سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 19 دسامبر 2020 و 29 آذر 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی، بعد اخبار ایران، اخبار امریکا و نامه ای رو که از ایران اومده بوده الان 4 هفته است به عزیزان قول دادم که مطرحش بکنم و یه بحثی رو راجع به چین میخوام باز بکنم. امیدوارم که وقت باشه بازم. بنابراین ابتدا میدم یک گزارش از کمک‌های دریافتی از کوپرتینو در کالیفرنیا $200، از هانتینگتون بیچ در کالیفرنیا $50، از شهر واشنگتن $10، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا $75، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از بروکلین نیویورک $200، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $550، از سیدنی استرالیا $50، از همیلتون در اونتاریو کانادا $100، از لافایت در کالیفرنیا $100، سان فرانسیسکو $55 و از الیکات سیتی در مریلند $25. بنابراین ابتدا میرم روی اخبار ایران و عزیزان میدونن که در هفته گذشته هم آقای روحانی جلسه در واقع مطبوعاتی داشتن بعد از مدت ها، بعد از چندین هفته و ماه حتی هر شود که، و این دوشنبه چهارشنبه هم خامنه ای به مناسبت سالگرد قتل قاسم سلیمانی صحبتی داشته که اهمیت داره در این که مسئله هر شود که روی کار اومدن بایدن الان داغ‌ترین خبره در ایران و خب یک بخش از جامعه به همراه اصلاح طلبا و دولت روحانی کاملا امید بستن که ما هم امیدواریم کسی حالا صحبت کنم کرد. موزه خودم رو هم دلم میخواد روشن و واضح به اصطلاح بیان بکنم که هیچ کس مخالف با رابطه دوستانه با امریکا، مذاکره با امریکا، ورود سرمایه های امریکایی در ایران، من فکر نمی کنم کسی مخالف باشه. منتها باید ببینیم شرطها و شروطها چیه. عزیزان اگر به من گفتم الان روزنامه های اصلاح طلبها رو روز به روز چندین ساعت صرف میکنم که ببینم چی میگم. فرضاً در مورد جو بایدن شما در روزنامه های اصلاح طلبها در تمام نشریاتشون میگن جو بایدن گفته که میخوام مذاکره بکنم، میخوام برگردم به برجام. همه از شروطش صحبت نمی کنم. دلم میخواد عزیزان دقت بکنم. همین امروز در روزنامه آرمان ملی مصاحبه ای داره با اکبر ترکان از یاران بسیار نزدیک روحانی. بهش میگه که خب شما نظرتون چیه؟ میگه آره بایدن گفته که ما وارد مذاکره میشیم، عرض شود که به برجام برمیگردیم. بعد ازش میپرسه خبرنگار فکر میکنی راجع به شروطش؟ میگه نه شروطی نگفته، شروطی نداره، شرطی نگفته. صداقت ندارم. شما در روزنامه های اصلاح طلبا اسنادی رو که من صدها بار از اون اسم بردم، دیفنس پلانینگ گایدنس، عرشبت که امریکن به اصطلاح پروژه قرن بیستم امریکا Clean Break، سیاست های رسمی امریکا توی این اسناده. شما اثری از اینا در نشریات اصلاح طلبان نمی‌بینید و یا حتی در روزنامه ایران مال دولت و یا روزنامه های طرفدار دولت. سانسور، دشمنی با دموکراسی فقط یک وجه نداره. در کتابی که نوم چامسکی نوشته راجع به روزنامه‌ها و نشریات امریکا میگه که چطور فقط تحریف نمی‌کنن، بلکه بعضی چیزها رو به اصطلاح رد میشن ازش. مثل فرضاً در همین تازگی‌ها فساد پسر جو بایدن رو اصلا ازش نه نیویورک تایمز نه سی ان ان هیچ کدومش، و این اسمش هم دارن دموکراسی. به هر حال من اینجا موازه هم جک سالیوان مشاور اصلیش الان، هم انتونی بلینکن، هم خود جو بایدن در چندین جا که صحبت کرده، هم در سی ان ان، هم در آخرین صحبتی که با عرصبت که تاماس فریدمن داشته، بعدش هم مواضع روحانی رو، حالا امروز دوباره مواضع روحانی رو، مواضع آقای ظریف رو که فرق داره با مواضع روحانی، و حالا صحبت خامنه ای رو هم که چهارشنبه صحبت کرده. ما مواضع هم امریکا رو و جو بایدن و دولتش رو باید بدونیم به دقت بدون تحریف، و هم باید مواضع اثرات بخش های به اصطلاح گرایشات سیاسی مختلف ایران رو از اونایی که در خارج هم فرزن مجاهدین، سلطنت طلبا، حزب کمونیست کارگری، شورای گذار، چپهای بریده، اینایی که اتفاقا دلشون نمیخواست که بایدن بره و عضو میخوام دونالد ترامپ بره و بایدن بیاد، در اینکه منتظر بودن که یه جنگ در بگیره که پشتر هواپیماها و تانکهای امریکا وارد اونجا بشن، راه دیگه ای ندارن. ولی امروز میخوام راجبه در واقع مواضع هم آقای روحانی و هم خامنه ای ابتداش. روز دوشنبه حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت که اگر امریکا بدون شرط به تعهدات خود برگردد، ایران بدون درخواست غرامت، عزیزان به یاد بیارن، ظریف گفت که ورود امریکا 250 میلیارد دلار حداقل به ما ضرر زده. روحانی گفت ابدا ما مطلقا شرط نمیذاریم. ما هم باش موافقیم، شرط نمیذاریم. بلا فاصله به قرارداد برگشته، به تعهدات، حتی یک ساعت هم این نباید به تأخیر بیفته. روحانی ضمن صحبت خود اشاره کرد که مذاکره درباره برنامه موشکی و اینا رو نمیخواد. حالا خامنه ای دو روز بعد میگه که رفع تحریم دست دشمن است و خونسا کردن تحریم دست ماست. ما که خودمان نمیتوانیم رفع تحریم کنیم، دشمن باید رفع تحریم کند. حالا هرچی هم ما، حالا صحبتشو میکنم که ما چه مخالفتهایی با خامنه ای داریم، ولی در این موضعش در مورد همین مسئله خاص میگه که دشمن باید رفع تحریم بکند، اما خودمان می توانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقدم است که ما نباید تکیه بر دشمن، خودمون باید کاری بکنیم. این درست است که بیشتر دنبال این باشیم، یعنی خودمون در حقیقت رو پای خودمون بیستیم. البته نمیگویم دنبال رفع تحریم نباشیم. چرا؟ و واقعا اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. اینو در واقع در جواب روحانی داره میگه. البته 4 سال است که تأخیر شده، یعنی از سال 95 بنا بوده همه تحریم ها یک باره برداشته شوند، اما تا الان نه تنها برداشته نشدن، زیاد هم نشد، زیاد هم شدن. شما ببینید روحانی در 4 سال قبل چی گفته موقعی که قرارداد برجام بسته شد. این 4 سال پیش روحانی ببینید، امروز به ملت شریف ایران اعلام می کنم که طبق این توافق، یعنی برجام، در اولین روز اجرای این توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی، اقتصادی، به طور کامل لغو خواهند شد و نه تعلیق. این صحبت روحانی 4 سال پیش. بنابراین حالا دنبالش خامنه ای میگه که اگر بتوان با روش درست، عاقلانه، ایرانی اسلامی و عزتمندانه تحریم ها را برطرف کرد، باید این کار را انجام داد. اما تمرکز عمده باید بر خنثی‌سازی تحریم ها باشد که ابتدا که ابتکار آن به دست شماست. حالا بنابراین من تمام موضع‌گیری ها رو اینجا هم هفته گذشته، هم هفته قبلش و این هفته هم موضع روحانی و حالا میخوام موضع خودم رو از زبان مقاله‌ای که یکی از عزیزان زیر عنوان ضرورت هوشیاری تاریخی برام فرستاده و خود مقاله رو توی سایت تلگرامم گذاشتم. روشنفکران ایران که ما هم بخشی از این روشنفکرها هستیم و اصلاح طلبا و حلقه نیاوران و دوستان آقای روحانی، هر شبت که از اکبر ترکان گرفته تا عباس آخوندی تا باقر نوبخت تا اسحاق جهانگیری تا نهاوندیان تا محمد قوچانی تا محمود سریع القلم تا مسعود نیلی و بگیر و برو، اینا روشنفکران ایران هم. روشنفکران ایران باید به این موضوع توجه کنن که برخی حقوق مسلم تاریخی، حقوق مسلم تاریخی به هیچ حاکمیت و دولتی تعلق ندارد که بخواهند این روشنفکران از جمله خود من دلخوری ها، مخالفت، حتی انتقام گیری های به حقشان که من شخصا مجبور به ترک وطن شدم از ترس جانم، نه تنها از اینا دلخوری دارم، نه تنها مخالفشونم، حتی دلم میخواد که انتقام گیری بکنم. ولی این انتقام گیری های به حقشون از حاکمیت کنونی را با شریک شدن در واگذاری این حقوق تاریخی، این حقوق تاریخی میهنمون به بیگانگان، ما حق نداریم برآورده بکنیم. ما به خاطر این انتقام گیری حق نداریم این حقوق مسلم تاریخی میهنمون رو به دشمن واگذار کنیم و شرایطش رو بپذیریم، شرایطی که اصلا اسمی ازش نمیبرن این اصلاح طلب ها و روشنفکران، بخش وسیع از روشنفکران داخل و خارج. واگذار کردن این حقوق مسلم تاریخی میهنمون به دشمن به خاطر اینکه میخواییم انتقام گیری از این رژیم جنایت کار بکنیم، این یه جنایت از سوی ما. حتی بهرمندی از انرژی هسته‌ای صلح آمیز در بالاترین رده هایی که اساسنامه سازمان انرژی اتمی مشخص کرده جز حقوق ماست. حتی گسترش برنامه های دفاعی، موشکی، ماهواره‌ای و فضایی و علمی تا جایی که مانع تجاوز هر کشور قدرتمندی به خاک میهن و پاسخگوی هر نوع تحریم باشد، نه تنها حقوق تاریخی ایران کنونی، فقط مال ایران کنونی، اینا میان و میرن. رضا شاه میاد و میره، محمد رضا شاه میاد و میره، خمینی و خامنه‌ای میان و میرن. بلکه حق تاریخی مسلم نسل‌های آینده کشور است که ما به هیچ سو اجازه نداریم حقوق آنها را به تاراج بدیم. البته این عزیز اضافه میکنه، ای کاش ایران عزیز ما همانند سوئیس یا نروژ در منطقه ای از این جهان قرار داشت که هیچ خطری تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی و یک پارچه‌ایش رو تهدید نمی کرد. ما با 50 پایگاه نظامی محاصره ایم. شما همسایه هامون رو، آقای اردوغان رو نگاه کن، کشورهای جنوب خلیج فارس رو نگاه کن، محاصره ایم. اینه که همه ما میدونیم که این رژیم، ما میدونیم که خمینی چه رژیمی رو پای گذاری کرده، این آدم جانی، این آدم قاتل و ریشه فساد از اونجا میاد که اینا میان یه آدمی مثل روح الله زم رو اعدام میکنن، این آدم بدبخت رو، که اون وقت ببینید در اینایی که 38 میلیون انسان رو بی خانمان کردن و باعث مرگ و میر میلیون ها انسان شدن و الان در یمن چی میگذره، ببینید که قهرمانی اون وقت از روح الله زم میسازن. رژیم جنایتکار اینجوریه، همه اینا رو ما میدونیم. ولی آیا به خاطر این جنایت های رژیم این حقوق مسلم تاریخی رو، مشکل این روشنفکرایی که این عزیز داره مورد خطاب قرار میده مثل خود من، اصلاح طلبا و روحانی و دوروبری هاش که اسم بردم بعضی هاشون رو فقط، اینا به حق حاکمیت کشورمون، به این حقوق مسلم تاریخیمون اعتقادی ندارن؟ موقعی که صحبت از مذاکره میکنن ریاکارن، دارن پیشنهاد تسلیم میکنن، مذاکره نیست. اینا ناآگاه نیستن که امریکا با ژاپن مذاکره میکنه، با کره جنوبی مذاکره میکنه. من مثال کره جنوبی رو که همه در ایران کشت و مرده شد، و یا ژاپن، اصلاح طلبات دائم این دوتا رو مثال میزنن. چون اکبر گنجی اتفاقا در یکی از صحبتهاش که من میخواستم امروز به اونم برخورد بکنم، در یکی از همین مصاحبه‌های متعددش که با بی بی سی امسال اون میکنه، موقعی که راجع به زندان‌های ایران و اینکه چه آزادی در زندان‌های ایران وجود داره، نرگس محمدی کتاب نوشته و غیره، بعد گفت ولی نگاه کنید به عربستان و کره شمالی، آیا شما چنین چیزی رو می‌بینید؟ کره شمالی رو گذاشت بغل دست عربستان. اینا آقای اکبر گنجی ناآگاهه، تاریخ عربستان رو نمیدونه، تاریخ کره شمالی رو نمیدونه. حالا از این آدم باید پرسید مگر 2018 دونالد ترامپ نرفت به کره شمالی و دست نداد با کیم جونگ اون؟ مگر آقای رئیس جمهور کره جنوبی بعدش رابطه شو مگه ورزشکاراشو کره شمالی نفرستاد که چه استقبالی در کره جنوبی ازشون؟ مگه موزیسین هاشون رو نفرستادن؟ مگه این دو کشور نمیخواستن؟ آقای اکبر گنجی مگر کره شمالی پیشنهاد نکرد که با کره جنوبی یکی بشه؟ کی نذاشت؟ غیر از ارباب تو؟ غیر از دولت پنهان؟ چرا نذاشت؟ چرا جلوی عصبت رئیس جمهور کره جنوبی رو گرفتن از اینکه با کره شمالی یکی بشن؟ چون مردم کره جنوبی میرن رأی میدن، یه رئیس جمهور انتخاب میکنن، ولی این رئیس جمهور کره جنوبیه؟ یا فرمانده پایگاه نظامی امریکا فرمانده اصلی کره جنوبیه؟ آقای اکبر گنجی تو این چیزا رو نمیدونی؟ نمیدونی که امریکا کره شمالی رو با خاک یکسان کرد بین 50 تا 53 و یک کشور مدرن روی خرابه ها الان درست کردن؟ و کره شمالی که تو میگی اینا دیکتاتورن، گفت ما میخواییم با کره جنوبی یکی بشیم. 90% از مردم کره شمالی و جنوبی خواهان اتحاد و یکی شدن این دوتا. ارباب تو نمیذاره و رئیس جمهور کره جنوبی یکی که آشغاله امریکا میذاره که این صورت بگیره؟ کره جنوبی یک کشوره یا یه پایگاه نظامی امریکاست؟ امریکا حاضر پایگاه نظامیشو در کره جنوبی از دست بده برای کنترل هم کره شمالی و هم چین و هم روسیه؟ شما این چیزا رو نمیدونید؟ بعضیا به من میگن که تو به اینا نگو وطن فروش، بهشون بگو اشتباه میکنید. اینا اشتباه میکنند، اینا کاملا آگاهند، تسلیم طلبن، اجنبی پرستن و میخوان حقوق حقی کشور ما را تسلیم دشمن بکنن. من نمیخواستم راجب این قضای داستان اینا اینه که اینا از یک طرف کشورهایی که حق حاکمیت و استقلال کشور ما رو به رسمیت میشناسن دشمنی میکنن، و کشوری که مطلقا برای کشور ما حق حاکمیت و استقلال نه تنها قائل نیست بلکه تو اسناد رسمیشون در صدد تجزیه و نابودی کشور ما رو میخوان تسلیم این کشور بشن. داستان اینه. حالا من میرم روی اخبار ارباب اینا که اینا دل بستن بهش، بنابراین میرم رو اخبار امریکا. اولین خبر هست Common Dreams، دوشنبه 14 دسامبر. اینا نمیدونن که سیستمی که بهش دل بستن در چه بحران فرو رفته و نمیخوان ایران با کشورهایی که در حال صعودن، آینده بشریت هم، رابطه داشته باشه. ببینید اینا با چین و تفاهم چه کینه ای دارن و اون وقت حاضرن به طور کامل کفش سربازای امریکایی رو بلیسن. این رابرت فریمن، اقتصاد امریکا به مدت 40 سال در حال افول بوده است. این افول اکنون شدت یافته، فقط شدت یافته. ما فکر نکنیم که این افول تازه شروع شده به دلیل کرونا. سرمایه داران قصداً امریکا رو قصداً صنعت جدایی کردن تا ثروت خود را به بیرون منتقل کنن. دشمنان ملت امریکا کیان؟ ما امریکا ستیزه؟ این کار ده ها میلیون کارگران با مزد بالا را بیکار کرد. ترامپ چرا اومد سر کار؟ به طور همزمان مقادیر عظیم ثروت از طبقات پایین و متوسط به قشر نازک بالای جامعه منتقل کردن. این بود سیاست اقتصادی ریگان، سپلای ساید اکانومی. حلقه می آورم سیاستش چیه؟ غیر از سپلای ساید اکانومیه؟ همین. حالا از ایشان دقت بکنم. طبق تحقیق مؤسسه رند که خودش مال پنتاگونه، میان سالهای 1975 تا 2018، حدود 35 سال، 50 تریلیون دلار از 90% پایین جامعه به 1% بالای جامعه امریکا منتقل شده است. 50 تریلیون دلار. امریکایی ستیزها کیا؟ ماهیم؟ یا 1% بالای جامعه؟ یا اونایی که نوکریشون رو در ایران و جاهای دیگه پذیرفتن؟ این بزرگترین چپاول در تاریخ شاید جهان این کشور است. ریشه ترامپیسم در این واقعیت خوابیده است. بی خودی ترامپ اومد سر کار؟ در 1981 هنگامی که ریگان، حالا عزیزان دقت بکنن که این اقتصاد به چه سویی داره میره، در 1981 هنگامی که ریگان بر سر کار آمد، وام دولت امریکا 1 تریلیون دلار بوده. در زمان کارتر 700 میلیارد دلار بود. در زمان ریگان موقعی که تازه سر کار آمد 1 تریلیون دلار شد. به عبارت دیگر در 204 سال عمر ایالات متحده این کل مقدار وام امریکا رو تشکیل میده. 204 سال قبلش. در عرض فقط دولت ریگان 4 برابر اون 1 تریلیون دلار اضافه شده. وقتی که جورج بوش اول کاخ سفید رو ترک کرد، وام دولت 4 برابر شد. به 4 تریلیون دلار رسید. این مبلغ مقداری بود که میبایست کاهش مالیات ثروتمندان را جبران کند. مکیدن این همه 50 تریلیون دلار از 90% پایین به 1% بالا از چه طریقی صورت میگیره؟ مالیات ثروتمندان را کم میکنه. بسیاری از انحصارات اصلا نه تنها مالیات نمیپذیرن، نمیپردازن، بلکه حساب کتاباشون رو طوری تنظیم میکنن که از دولت پول هم میگیرن. اما تازه این آغاز کار بود. به 2001 که میرسیم، موقعی که جورج دبلیو بوش، پسر جورج بوش اول، وارد کاخ سفید میشود، قرض دولت به 5.7 تریلیون دلار رسید. جورج دبلیو هم مانند ریگان مالیات ثروتمندان را کاهش داد، آن هم 2 بار. نتیجه آن که وقتی او کاخ سفید را ترک کرد، قرض دولت 2 برابر شد و به 11 تریلیون دلار رسید. از اون موقع تا حال چی شده؟ بیش از 2 برابر شده، خیلی بیش از 2 برابر، و به الان قرض دولت امریکا 27 تریلیون دلاره. چنین چیزی تصور ناپذیر است. اما این پدیده میزان ضربتی را میرساند که رونالد ریگان به اقتصاد امریکا وارد. رونالد ریگان مکتب شیکاگوه، مکتب شیکاگویی که در ایران هم پیاده شده. وقتی گذشته من صحبت کردم، یا آقای میلتون فریدمن رو دو تا برادر چارلز کوک و دیوید کوک 1970 و چند چارلز آوردنش به واشنگتن، جایزه میلتون فریدمن تشکیل دادن، تمام به اسم نیو دیل و قوانین اقتصادی کینز رو کنار گذاشتن و نئولیبرالیزم رو پیاده کردن. سپلای ساید اکانومی یا وودو اکانومی بعضی ها اسمش رو گذاشتن، مال ریگان، که بعدا تمام جهان رو از جمله هاشمی رفسنجانی پیادش کرد. این نتیجه است در خود کشور ارباب هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبا و طرفداران هاشمی رفسنجانی. فقط همین امسال دولت 4 تریلیون دلار قرض کرده تا اقتصاد را نگه دارد. این مقدار 4 برابر مقداری است که دولت امریکا به مدت 244 سال و پیش از آن برای گرداندن اقتصاد نیاز داشته. 204 سال 1 سال. این مساوی است با 11 میلیارد دلار در روز. دولت امریکا هر روز 11 میلیارد دلار داره قرض میکنه. ببینیم این 11 میلیارد دلار یعنی چه برای کشوری مثل چین. برای نشان دادن ابعاد موضوع، چند سال پیش دولت چین یک سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری کرد تا مرکز تحقیقات ملی برای تولید کامپیوتر کوانتومی بسازد. کامپیوتر کوانتومی بسازد. در نتیجه این کشور موفق شد کامپیوتری بسازد که 1 تریلیون بار قوی‌تر از قدرتمندترین کامپیوترهای موجود در جهان است. صعود و افول امپراتوری ها چنین است. اینطور رقم میخوره. اما قرض 11 میلیارد دلاری در روز هم قادر به نگه داشتن اقتصاد نیست. امروز روز بیش از 30 میلیون کارگر بیکارن. هفته گذشته 1.4 میلیون به آنها اضافه شد. از هنگام آغاز کووید 19 8 میلیون نفر به فقرای کشور اضافه شده. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر. بیش از 15 میلیون خانوار شامل 40 میلیون نفر در معرض خطر بیرون انداختن از محل سکونت خود هستند. 48% از کسب و کارهای کوچک در معرض تعطیلی دائمی هستند. صف‌های چندین کیلومتری مردم برای گرفتن غذای کمکی روزانه به چشم می‌خورد. شما این خبرها را در روزنامه اصلاح طلبان نمی‌تونید ببینید. اینکه چه زمانی کل این اقتصاد از هم فرو خواهد پاشید دقیقاً ما نمی‌دانیم، اما در فاصله زمانی خیلی دوری نخواهد بود. ایالات متحده از نظر آمار دخل و خرج کشوری ورشکسته است، بدین معنا که هیچ سناریویی را نمیتوان تصور کرد که این کشور بتواند قرضهایش را 27 تریلیون دلار را میتونه روزی پس بده. خب نتیجه چه میشه؟ در نتیجه به جایی خواهیم رسید که دیگر قرض دهندگان به او وام نخواهند داد. چرا هنوز میدن؟ به خاطر اینکه هنوز دلار تسلط داره و حسد پایگاه نظامی داره. به چه دلیله که دائم همین کنگره میاد 740 میلیارد دلار بودجه نظامی رو بدون اینکه حزب جمهوری خواه و دموکرات کوچکترین اختلافی با هم داشته باشه تصویب میکنن، حالا که قرار به مردم کمک بکنن 700 یا 900 میلیارد دلار ببین چه دعوایی بینشون هست و خانم پلوزی و از عمر مکدان و فنما فلان، هنوز که هنوز تصویبش نکرد، ولی بودجه نظامی رو به چه راحتی تصویبش کردن. در اینکه از اون طریق باید سروری دلار رو که در واقع هنوز بتونن 11 میلیارد دلار در روز قرض بگیرن تا بتونن این اقتصاد درب و داغون رو، که در واقع تنها نتیجه که داره این 11 میلیارد دلار که قرض میکنن کجا میره؟ به مردم داده میشه؟ میره تو استاک مارکت، تو بورس سهام، و این بورس سهام تا چه میتونه ادامه پیدا بکنه؟ میرن و چیزهای خودشون رو بازخرید میکنن. در آن صورت دولت نخواهد تمامش مخارج دولت رو تامین بکنه. اگه یه روزی کسی این تریجری باند و تریجری بیل، اوراق قرضش اگه نخره چه خواهد شد؟ دولت نمیتونه مخارج رو بده و مجبور است از نیروی ارتش استفاده بکنه. قرنطینه کنونی تمرینه چنین وضعیتیه. این یه خبر. خبر دیگه مال کانتر پنچ جک راسموس، مال ارتباط که دیروزه یا پریروز. از میان 43 میلیون واحدهای اجاره‌ای در امریکا، 43 میلیون واحد اجاره‌ای در امریکا هست، 11.4 میلیون آن پرداخت اجاره معوقه دارند. به طور متوسط هر خانواری به طور متوسط 5800 دلار و در مجموع 70 میلیارد دلار اینا قرض دارن. طبق چیز مودی انالیتیکا، با پایانگیری دوره مهلت همین آخر دسامبر، نه تنها اینا باید دوباره اجاره بپردازن، بلکه اون 70 میلیارد دلار را هم باید پس بدن. حتی پس از اینکه بیرون انداخته شدن، صاحب خانه یقه آنها را رها نخواهد کرد. مجموعه این عوامل ضربه شدیدی به قدرت خرید مردم در سال 2011 وارد خواهد کرد. موقعی که آقای جو بایدن وارد کاخ سفید بشه، خواهیم دید که با چه اقتصادی و با چه وضعیتی روبرو خواهد بود. پس از دوران مهلت در ژانویه 2021، بلا فاصله 2.4 تا 5 میلیون خانوار از منازلشون بیرون انداخته خواهند شد و سپس هر ماه چند میلیون دیگه بیرون انداخته خواهند شد. این کشور اربابشونه که دل بهش بستن و فرزند آقای اکبر گنجی تنها راه نجات ایران رو سرمایه های امریکایی میدونه. خب چرا اینا سرمایه گذاری نمی کنن برای این میلیون ها انسان، ده ها میلیون انسان و 50 تریلیون دلار خون اینا رو می بکن؟ این 1% به اون وقت سرمایه هاشون رو در سوئیس، در لوکزامبورگ، در جزایر دریای کارائیب انبار میکنن برای اینکه مالیات نپردازن. دشمنان ملت امریکا، ما نیستیم که از این سیستم انتقاد میکنیم به حمایت از 90% پایین. طبق آمار 32% از خانوارهای افریقایی تبارها، طبیعتاً 18% از لاتینوها پرداخت اجارهشون به تعویق افتاده و 12% هم از خانوارهای شگید پوشنا. این یک، اجاره اقساط اونایی که خونه دارن. از 82 میلیون خانه فردی شخصی 49 میلیون یعنی 62% وام دارن. خونه مال خودشون نیست، مال بانکه، اقساط باید بپردازن. دست کم 3.6 میلیون آنها در حالت چشم‌پوشی فعلا به خاطر کرونا، یعنی از پرداخت اقساطشون عقب افتادن. از سال 2021 این پرداخت ها از سر گرفته خواهند شد، همجوری برشون میکنم. تخمین زده میشود که 6.8 صاحب خانه ها اقساطشون به تعویق افتاده، یعنی 5.5 میلیون خانوار به تعویق افتاده و کل اقساط معوقه 752 میلیارد دلاره که در 2021 باید اینا پرداخت بشن. اینم پس اقساط. وام تحصیلی 44.7 میلیون دانشجو و دانش آموخته دارای وام در امریکا در وام هستن که در 2020 به اونها مهلت داده شده که اینا را عقب بندازن. مبلغ معوقه 777 میلیارد دلاره که باید در سال آینده اینا پرداخت بشه. اینم یک قلم دیگه. مالیات های معوقه، برای اینکه ما میدونیم موقعی که این ویروس کرونا اومد آقای ترامپ گفت که لزومی نداره امسال مردم مالیات بپردازن. طبق حکم ترامپ پرداخت مالیات نیست برای 2020 به تعویق افتاد که باید سال 2021 جبران شود. اینم یکی. کسب و کارهای کوچک توی شهر نیویورک، من امروز با پسرم صحبت می‌کردم که تو شهر نیویورک که برف سنگینی هم اومده، غذا خوردن در داخل رو ممنوع کردن به دلیل موج دوم یا سوم یا هر چی که اسمشو بذاریم. در بیرون که مردم نمیتونن غذا بخورن با این برف. که پسرم به من میگفت که این رستوران ها تمامشون برای همیشه ورشکست میشن. در کالیفرنیا، این شهری که من هستم، شما تو خیابون اصلیش برند برید، مغازه‌هایی که غلغله بود تا دو هفته پیش، تا یه هفته پیش پرنده پرنده میزنه به خاطر موج دوم، موج سوم. این رستوران‌ها چه بر سرشون میده؟ کسب و کارهای کوچک در امریکا 30 میلیون کسب و کار کوچک وجود داره، از جمله پیمانکاران فردی که پیمانکاری میکنن به اصطلاح، یا یکی دو نفر هم استخدام میکنن از اینایی که سر کوچه و بازار وایسادن منتظر. فقط در ایران نیست، در همین امریکا تا حال 3.3 میلیون اونها به طور دائم تعطیل شدن. 110 هزار رستوران، صدها هزار مشروب فروشی، بار و جاهای تفریحی که از این مغازه‌هایی که بچه‌ها می‌رفتن از این گیم بازی می‌کردن و امثال هم و امثال هم و چیزهای مسافرتی و غیره و غیره، همه اینها در حال بسته شدن هستن. می‌خواستم وضعیت امریکا رو، برای اینکه فرضاً روزنامه کیهان وضعیت امریکا رو خیلی به دقت دنبال می‌کنه و از این مقاله‌ها می‌نویسه و روزنامه‌های اصلاح طلب فحاشی روش می‌کنن، در حالی که اخبار امریکا همیناست و اینا منعکس نمی‌کنن که در کشوری که دل وصفن بهش، به آقای عبدی و آقای ابراهیم اصغرزاده حاضرن، هر روز صبح برن جارو بکنن در سفارت خونشو، باید بدونم که چی داره میگذره. و مسئله فقط ایران امریکا نیست، اینا بیماریشون، بیماری لاعلاجشون، دشمنی با سوسیالیسم و سرسپردگیشون به نظام سرمایه داریه. ضد چپن. اینا کسایی هم که چپها و مجاهدین رو، مجاهدین قبل از مسعود رجوی رو شکار کردن به خاطر اینکه گرایش به طبقه کارگر داشتن، نه به خاطر شوروی، نه به خاطر چین، نه به خاطر کوبا. دشمنان انسانیت هم کسی که دشمن سوسیالیست و طرفدار چنین سیستمی باشه که من دارم بیان میکنم، که گردانندگانش دشمنان قسم خورده ملت امریکا، یعنی 90% پایین هم. نوکری و سرسپردگی اینا رو پذیرفتن، یعنی بیماریشون یه بیماری لاعلاجه و وخیمه، به دلیل ناآگاهی نیست. یه برنامه من دیدم، آیا به ایدئولوژی احتیاج داریم؟ از این برنامه های اینا ایدئولوژیشون اینه، همین حرف که آیا به ایدئولوژی احتیاج داریم، خودش سر تا پا ایدئولوژیکه. ایدئولوژیشون دشمنیه با سوسیالیسمه، با انسانیت، اینه داستانشون و میخوان کشور ما رو پس. حالا بنابراین من برمیگردم به اون نامه‌ای که بارها و بارها قول دادم به یه بحثی رو میخوام باز بکنم. عرض شد که بنابراین این نامه رو که مدت‌ها پیش اومده، حالا تاریخش رو 23 نوامبر، این عزیز می‌نویسه از ایران، می‌خواهم در مورد ویدیوی آخر اکبر گنجی مطلبی بگویم. البته این ویدیوی آخریش نیست، آخرین ویدیوش همین 2 پیشه که بازم راجب همین قضایا صحبت می‌کنه. گنجی ایران را با 2 مقایسه می‌کند، اول چین و بعد هم روسیه. او میگوید چین با امریکا ساخت و پیشرفت و پیشرفت اقتصادی کرد. تقریبا همینو گفت. این عزیز سادش کرده و اصلاح طلبان چیزشون در واقع تئوریشون اینه که چین از زمانی پیشرفت کرد که با امریکا رابطه برقرار کرد، وگرنه یک کشور عقب افتاده سلاحیز بود. که این کاملا گنگ و نامفهومه. چین در چه شرایطی با امریکا وارد مذاکره شد؟ در شرایطی که دست بالا را داشت، بمب اتم خود را ساخته بود، امریکا را در کره شکست داده بود. به یاد بیاریم 1953 رو که امریکا نه تنها به کره شمالی حمله کرد و با خاک یکسانش کرد، داشت به رودخانه یالو میرسید که چین وارد عمل شد و شکست داد امریکا رو. و امریکا در باتلاق ویتنام تا گردن فرو رفته بود به هیئت حاکمه مال امریکا، با مشاوره کیسینجر خواست با چین علیه شوروی قرارداد ببندد. اینها رو من خودم شاهد و ناظر این قضایا بودم که حالا توضیح خواهم داد. اتفاقا اگه امروز برسم میخوام جواب اکبر گنجی رو از قول سمیر امین بدم و یه تاریخچه راجع به اینه که مجله مانکی ریویو، برای اینکه سمیر امین هم من افتخار شاگردیش رو داشتم و هم دوستیش رو، در سال 2012 مسافرت به چین داشت در یک کنفرانس بزرگ که اتفاقا در هنگ کنگ بود ولی به خاک اصلی چین هم رفت، و بعدش در 2013 مقاله مفصلی راجع به چین نوشته که حالا توضیح میدم که برای اولین بار مانکی ریویو موزهش رو در مورد چین یه مقدار تغییر داد. برای اینکه حالا صحبت خواهم کرد که فرضاً خود پال سویجی و هری مکداف و ویلیام هینتون که اونم دوست گرامی من بود که سالهای سال در چین زندگی کرده بود و کتاب معروف فنشن رو نوشت، اینا موقعی که تنگ سیاوپینگ بر سر کار اومد به شدت علیه چین موجه گیری کردن، و خود منم اون موقع کاملا مخالف با سیاست های جدید چین بودن که آره چین به طرف سرمایه داری رفت، کارش تمام شد و غیره و غیره. میخوام این عرض بکنم که حالا امروز اگر برسم از سمیر امیر میخوام نقل قولی بیارم که این رو در سال 2013 توی مسئله مانکی ریویو نوشت که برنامه جدید چین دنباله چه سیاست هاییه و اصلا داستانش چیه. چین هم فرصت رو غنیمت شمرد و از بحران اقتصادی غرب در دهه 1973 و پایان سیاست های کینزی، ما میدونیم موقعی که همین آقای چارلز کوک و آقای دیوید کوک میلتون فریدمن رو آوردن به واشنگتن و سیاست های کینزی رو کنار گذاشتن و سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دانشگاه شیکاگو رو پیاده کردن و شیکاگو بویز اومدن و قدرت رو گرفتن، اینا احتیاج به کشورهایی مثل چین داشتن که سطح دستمزد پایین بود و برنامه شون این بود که امریکا رو صنعت جدایی بکنن و برن race to the bottom، اینا اسمش رو گذاشتن، یعنی بردن کارخانجات و تولیداتشون به کشورهایی با پایین ترین سطح دستمزد. و میدونستن که چین هم زیر ساختهاش رو داره، هم صدها میلیون کارگر داره، هم مزدش پایینه، بنابراین بهترین جا برای سرمایه گذاری و بردن صنایعشونه. بنابراین به چین احتیاج داشتن برای پیاده کردن سیاست های شیکاگو بویز، سیاست های نئولیبرال، و دقیقا همون سیاست های کنجی رو چین پیاده کرد و به اینجا رسیده که بعدش میگه این خزعبلات چیست که تو میگی؟ امریکا چند دروغ و تحریف محض این صحبته. چین و روسیه از موضع قدرت و برابر و دست بالا با داشتن سلاح اتمی برخورد میکنن، تو تشویق به خاک برسری و تصمیم بیشتر از این میکنی. چین کجا تا به حال در این 40 سال حتی در سخت‌ترین شرایط که اصلی شوروی و غرب با هم در محاصره اقتصادی بود، حالا صحبتش خواهم کرد، که فقط چین زمانی که بمب اتمی شد در 1965 منفجر کرد، هم از طرف شوروی زیر فشار بود، هم از طرف امریکا در محاصره کامل بود و سر سوزنی از منافعش عقب نشست. تصاویر تنگ سیاوپینگ رو در آن سالها ببین که از چه موزه قدرت و غرور با کارتر در 1970 مذاکره میکنند، در حالی که در داخل چین وضع خوب نبود و بحران وجود داشت. برعکس هر مرحله امتیازات بیشتری گرفت و غرب بود که به خاطر نیازهاش به سمت چین رفت و چین هم امتیاز در حد انتقال تکنولوژی گرفت و از این گره‌ها گرفت که باور کردنی نیست، یا مجبورشون کرد نصف سودشون را در داخل چین سرمایه گذاری بکنند. این طرز برخورد چه ربطی دارد به تجویز شما اصلاح طلبا که سرهم کردن و باج دادن هرچه بیشتر است؟ اگر میخواهید تشویق به تسلیم ما به حزب دموکرات بکنی، چقدر تجربه چین رو تحریف میکنی و به گند میکشی. چین اول بمب اتمش را ساخت تا از میوه قدرت سر میز بنشینه. چین با داشتن بمب اتمی و هیدروژنی در جنگ نظامی پای میز مذاکره نشست، هرگز سرخم نکرد و کوچکترین باجی هم نداد. امریکا پذیرفت که با تایوان کاری نداشته باشد. شاید عزیزان یادشون نباشه که تا سال 1973 تایوان نماینده چین در سازمان ملل بوده. تازه چین رو از دهه 1973 زیر همین فشارها امریکا مجبور شد، برای که میخواد سرمایه هاشو به چین منتقل بکنه. چین رو تازه چین اصلی رو به رسمیت شناخت. بلکه هر لحظه امتیاز جدید و بالاتری از امریکا گره. بعد جواب امثال گنجی این نکته مهمیه. عزیزان به این دلم میخواد، چون خود من جواب امثال گنجی در مورد ضرورت رابطه با امریکا مکزیک است. چرا که نزدیکترین به امریکا و بدبخترین و مرکز مافیا، مواد مخدر، یک دیستوپیای کامل یعنی تباهی کامل، مستند ویدیوی سوزوکی دانشمند ژاپنی کانادایی را در مورد تغذیه مردم مکزیک ببین، که ببین در مکزیک، فقط مکزیکه. آقای اکبر گنجی رو بهش پیشنهاد بکنم به هند نگاه بکن. به هند نگاه بکن. یه زبالدان 250 میلیون کارگر و دهقان در حال اعتصاب، 500 میلیون تو خیابان زندگی میکنن، رودخونه هاش قهوه‌ای رنگه، سبز رنگه، همون جایی که مردم میرن تو شنا میکنن. به اندونزی نگاه بکن، به برزیل نگاه بکن، به فیلیپین نگاه بکن، به تایلند، به افریقای جنوبی. فقط شما ژاپن و کره جنوبی رو برای ما مثال میزنی؟ شما نمیدونید اینا دوتا مستعمره امریکان و امریکا بهشون اجازه داد رشد بکنن برای اینکه در برابر چین و شوروی بایستن؟ شما این چیزا رو نمیدونی؟ چرا هند رو مثال نمیشن؟ چرا اندونزی رو؟ چرا فیلیپین رو؟ چرا تایلند رو؟ چرا اکوادور رو؟ این داستان شما. میخواستم بنابراین بحثی باز بکنم راجب اینه که قبل از این که به اصطلاح جوابی از قول سمیر امین داده باشم، میخواستم در این حال موضع خودم رو هم روشن بکنم راجب چین. عزیزان میدونن که در دهه 1960 در واقع بعد از کنگره 20 حزب کمونیست چین و روی کار اومدن خروشوف، اختلاف افتاد بین چین و شوروی و از اون موقع این اختلاف همینجوری بالا و بالا گرفت، اوج گرفت. 1963 ژانویه 1963 موقعی که من دوره انترنیمو در یکی از بیمارستان‌های بزرگ نیویورک، کوین جنرال، شروع کردم، اولین کاری که کردم سراغ نیویورک تایمز رفتم و متوجه شدم که نامه‌هایی رو که بین ماوچتونگ یا دولت چین و خروشوف رد و بدل میشه، متن کاملش توی روزنامه نیویورک تایمز. به همین دلیل من فکر کردم که این روزنامه is paper of record، یعنی روزنامه مرجعه، و رقص و پایکوبی میکرد در اون زمان نیویورک تایمز که اختلاف بین چین و شوروی اتفاق افتاده و اینا رو از کجا گیر آورده بود و متن کاملش رو اینا رو چاپ میکرد. خب البته در اون زمان هم بلافاصله هم بعد از اینکه کارم رو شروع کردم توی بیمارستان، کنفدراسیون هم تازه داشت پا میگرفت و از نظر ما ایرونیا، چون شوروی رابطه با شاه برقرار کرده بود، اسلحه به شاه داده بود، در نتیجه در بین نیروهای چپ سمپاتی به طرف چین داشت میرفت و میدونیم که بعداً به اصطلاح سازمان انقلابی که از یکی از دلایلش این بود که سازمان انقلابی از حزب توده جدا شد و بعداً در واقع به اصطلاح بخش اصلی کنفدراسیون رو زیر نفوذش قرار گرفت، به دلایل به اصطلاح سیاست‌های بین‌المللی بود و روی کار اومدن خروشچف، عرصبت که همزیستی مسالمت‌آمیز، رابطه شوروی با چین، دادن اسلحه به شاه و غیره و غیره. برای اینکه اون موقع ما تمام به اصطلاح هم مغممون شاه مبارزه علیه رژیم شاه بود. خود من علاوه بر نیویورک تایمز، خب شروع به در واقع فعالیت با کنفدراسیون و سازمان دانشجویی نیویورک کردم و اون موقع وقوعه جنگ ویتنام بود، انقلاب فرهنگی چین بود و خود من در واقع مرتب نه تنها در این تظاهرات ها شرکت می کردم بلکه راه پیدا کردم در یکی از جاهایی که پال سویزی سخنرانی می کرد علیه جنگ ویتنام و علیه به طور کلی به اصطلاح انتقاد از نظام سرمایه داری که چه کار داره میکنه. و اونجا بود که من با پال سویزی آشنا شدم و بعد پال سویزی منو به هری مکداف در حقیقت معرفی کرد که من به کلاساش توی نیوسکول اون موقع چیز رو درس میداد، کپیتال جلد دوم رو داشت درس میداد و افتخار اینو پیدا کردم که هم با سویزی و هم با هری مکداف آشنایی پیدا بکنم. در این حال شهر نیویورک مثل یه دیگ جوشان بود. در اون زمان شما ده ها کتاب فروشی در نیویورک داشتید که اینا کتاب های نیروهای چپ رو میفروختن، از جمله آثار جنرال جیاپ مال ویتنام، خود هوشیمین، روزنامه های کره ویتنام شمالی و غیره و غیره، و از جمله کتاب ها یعنی در واقع آثار ماو تسه‌تونگ که در اون موقع مجموعه آثارش 4 جلد بود که من بلا فاصله تهیه کردم و شروع به مطالعه آثار ماو تسه‌تونگ کردم که بعداً که سال 68 که من برگشتم به ایران تونستم اینا رو با خودم جاسازی بکنم، طوری که توی فرودگاه نتونستن بگیرن و بعداً شروع کردم به ترجمه مقالات اصلی ماو تسه‌تونگ که ما اینا رو تکثیر میکردیم. یکی از کارها و فعالیتهایی که در برگشت خودم به ایران من ترجمه آثار اصلی به ویژه مقالات فلسفیش و مقالات سیاسیش که به نظر من دوتا از مقالاتش، یکی On Contradiction و یکی On Practice، از بهترین مقالات در واقع فلسفی هستن که در آن contradiction یا درباره تضادها برای اولین بار من دیدم که راجع به تضادهای عمده و غیر عمده ماو تسه‌تونگ که نتیجه تجربیاتش در راهپیمایی طولانی به انقلاب چین بود، فوق العاده مهمه تشخیص دادن بین تضادهای عمده و غیر عمده یا اصلی و غیر اصلی. اهمیت کتاب این مقاله آن contradictionش اینه. درباره عمل یا آن پرکتیس راجع به تئوری دانشه که دانش انسان چگونه شکل میگیره، که به نظر من خود منم از اون موقع خیلی علاقه داشتم به این قضیه تئوری دانش که اصلا شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره و این فوق العاده کمک کننده است که چطور از پرکتیس به تئوری و از تئوری به پرکتیس میرسیم. بنابراین این میخواستم در این حد ما می‌دونیم که چه بعداً چه اتفاقاتی افتاد و این اختلاف بین چین و شوروی چنان دامنه پیدا کرد که در واقع بعدان یه تئوری قلابی در چین به اصطلاح آغاز شد به این تئوری سه جهان که دو تا جهان به اصطلاح امپریالیستی وجود داره، یکی امپریالیسم شوروی، یکی امپریالیسم امریکا و یه جهان سوم که بین این دوتا جیر کرده. که به نظر من موقعی که من این تئوری رو دیدم گفتم من نمیدونم اگه ماوسدان اینو نوشته که شاید یه کمی قوای عقلیش رو به افول گذاشته. میگفت که به اصطلاح امپراتوری شوروی در حال صعوده و امپراتوری امریکا در حال افوله، بنابراین دشمن اصلی شورویه. که ما میدونیم بعداً در همین پایه با بسیاری از کشورهای ارتجاعی از جمله ایران و این دفعه چین اومد، اشرف رفت به چین، نمیدونم خود به اصطلاح رئیس جمهور چین اومد به ایران، واکوفین بود چه بود حالا یادم رفته، اون موقع دیگه من تو زندان بودم و این اخبار رو که میشنیدیم به شدت به اصطلاح ضربه میخورد، به ماها ضربه میخورد که هم بین چین و شوروی چنین اختلافی افتاده که حالا چین اومده با چین شاه دست به یکی کرده و این تئوری قلابی رو بیرون داده و غیره و غیره. و ما میدونیم نیروهای چین و شوروی میلیونها نیروی نظامی در سرحدشون به اصطلاح در مرزهاشون جمع شده بودن و در واقع در آستانه وسا جنگ بودن. که ما میدونیم بعد از اینکه در ویتنام امریکا شکست خورد، هم ویتنام به کامبوج حمله کرد و هم چین داشت با ویتنام وارد جنگ میشد. اینا یادآوری میخوان به نسل جوان بشه که اینا چه ضربات کشنده‌ای واقعا به چپ زد. مجموعه این عوامل به هر حال خب من بعد از زندان دوباره برگشتم امریکا و دوباره با مانتی ریویو میخوام به اینجا برسم که در واقع از دهه 1990 من در واقع دوباره به طور منظم و پیگیر در حقیقت کارم رو با مانتی ریویو در واقع در جلسات چهارشنبه هر هفته که در مانتی ریویو بود فعالان شرکت می کردم. بالای میز هری مکداف و پال فریزی می شستن و از همه جای دنیا واقعا می اومدن، از همه جا، و اونجا پال فریزی و هری مکداف سوال پیششون می کردن و ما هم کلی یاد می گرفتیم و بعدش نظرات خودشون رو به اصطلاح ابراز می کردن. در اون زمان به دلیل در واقع هم در واقع چین انقلابش رو انجام داده بود، هم ویتنام پیروز شده بود و هری مکداف و پال فریزی هر دوشون طرفدار سرسخت چین بودن و سیاست های ماوتونگ، میخوام به اینجا برسم که در واقع و طرفدار انقلاب فرهنگی. موقعی که سیاست‌های جدید، ما می‌دونیم بعد از درگذشت ماوتون سال 76 از سال 1976 سیاست‌های جدید تنگ سیاوپین شروع کرد به پیاده شدن، که ما می‌دونیم تقریبا در 10 سال اول موقعی که سرمایه‌های خارجی وارد شدن و در واقع سرمایه‌های خصوصی رو اجازه دادن، فساد، دزدی و غیره و غیره بیداد می کرد که نتیجهش میدان تیانمن در سال عرشبت که فکر می کنم 89 که اونم که ضربت وحشتناکی به نیروهای چپ زد و اونهایی که طرفدار چین بودن. ولی کم کم گذشت و میخواستم این رو عرض بکنم که مانتی ریویو تا همین چند سال پیش و ویلیام هینتون که فوت کرد چند سال پیش، به شدت مخالف سیاست‌های جدید چین بودن، برای اینکه میگفتن سرمایه داری شده، زیر سیطره سرمایه خارجی رفته و غیره و غیره. و خود مانتریویا چندین مقاله، حتی جان بلامی فاستر که بعداً در واقع جانشین پاول فریزی شد و چه جانشین به حقی واقعاً، مخالف با این سیاست ها بود. تا زمانی که سال 2012 همینطور که اشاره کردم، سمیر امین میره به چین، در یک کنفرانس شرکت میکنه و چین رو ازش بازدید میکنه و نتیجهش مقاله میشه که در سال 2016 نوشت. و موقعی که من این مقاله رو خوندم متوجه شدم که در واقع مانکی ریویو هم داره راجع به چین و سیاست‌های جدیدش تغییر عقیده میده. بنابراین با این مقدمه میخوام بخش‌هایی از این مقاله‌ای رو که سمیر امین در سال 2016 ماه مارس 2016 نوشته برای عزیزان بخونم که جوابی به آقای اکبر گنجی داده بشه. فقط بخشای رو من فقط میگه که در واقع طرح مسئله به این صورت که آیا چین سرمایه داری یا سوسیالیستی است، شیوه طرح درستی نیست. خود طرح سوال به این صورت، چرا که هم خیلی کلی و هم تجریدی است. در واقع چین راه اصلی و اولیه خود را از 1950 و شاید حتی از انقلاب تایپینگ، چین الان داره در 100 ویدیو تاریخش رو از دوران 5000 سال پیش تا به امروز داره می‌نویسه که خود من فرصت نکردم این ویدیوها رو نگاه بکنم، ولی ما می‌دونیم که در قرن 19 دو تا جنبش بزرگ وجود داشت، یکی تایپینگ و یکی باکسر، که هر دوشون علیه فئودالیسم و علیه امپریالیسم بودن. حتی از انقلاب تایپینگ در قرن 19 به این سو دنبال کرده، سیاست های چین دنباله ایناست. کوشش من در این مقاله روشن کردن ماهیت این راه اصلی و اولیه در هر مرحله از تکامل آن از 1950 تا به امروز، یعنی تا 2013 بوده است. یک، مسئله ارضی. ماو تونگ ماهیت انقلاب به رهبری حزب کمونیست را انقلاب ضد امپریالیستی، ضد فئودالی با جهتگیری و چشمانداز سوسیالیستی خواند. عزیزان، چند بار من گفتم نه انقلاب اکتبر نه انقلاب چین انقلابات سوسیالیستی نبودن. بعضی از عزیزان ناراحت میشن که من اینو میگم. لنین در مقاله چپروی بچگانه 1918 میگه که ما هنوز سیستم پدرشاهی داریم، تولید خرد داریم، تولید فئودالی داریم. آیا میشه در این شرایط انقلاب سوسیالیستی کرد؟ انقلاب یه انقلاب ضد فئودالی، ضد امپریالیستی بود. ماو تونگ در همون مقالاتی که من ترجمه کردم، از جمله دموکراسی نوین و بسیاری از مقالات دیگرش، میگه که انقلاب ما یک انقلاب ضد امپریالیستی، ضد فئودالی و نه سوسیالیستی. ماو تونگ هیچگاه فرض نکرد که پس از برطرف کردن موانع امپریالیسم و فئودالیسم مردم چین جامعه سوسیالیستی برپا خواهند کرد. او همیشه ساختن چنین جامعه‌ای را مرحله نخست راه طولانی به طرف سوسیالیسم می‌دانست. همینجا باید به ماهیت کاملا ویژه مسئله ارضی در انقلاب چین را تأکید بکنم. اینو من بارها صحبت کردم که تفاوت بنیانی بین انقلاب اکتبر و انقلاب چین چی بوده. زمین‌های تقسیم شده بین دهقانان خصوصی نشد و در مالکیت عمومی باقی ماند که توسط کمون‌های دهقانی نمایندگی می‌شد و تنها حق استفاده از آن به خانواده‌ها داده شد. مورد روسیه چنین نبود، چرا که لنین در برابر عمل انجام شده قرار گرفت، برای اینکه دهقانا قبلا تو 1917 رفتن زمینه را از فئودالا گرفتن و آن هم شورش دهقانان در سال 1917 و تصرف زمین ها توسط آنان که به عنوان مالکیت خصوصی تقسیم زمین که از خواستای انقلاب بود مجبور شد حزب بلشویک به رسمیت بشناسد. و این چه مشکلاتی برای انقلاب به وجود آورد بگذاریم، نمیخوام وارد اون بشم. عرض که شیوه برخورد دهقانان چین و ویتنام و هیچ جای دیگر بر پایه به اصطلاح سنت که گویی آنان با مالکیت خصوصی آشنایی ندارند نبود، بلکه حزب تصمیم گرفت که عرض شود که من لیبرم. سرمایه‌داری دولتی چین در مرحله اول خود 1954 تا 1980 تمام شرکت ها و کارخانه ها را از کوچک تا بزرگ و همراه زمین های زراعتی رو ما میدونیم ملی کرد. آقای اکبر گنجی باید مطالعه بکنه برنامه های 5 ساله، 5 تا برنامه 5 ساله رو از 1950 تا 1975 چه کار کردن. چین قبل از اینکه وارد صحبت با امریکا بشه انقلاب فرهنگیش رو انجام داده بود، نه تنها بمب اتمی و هیدروژنیش رو. 1965 من سال دوم رزیدنسی بودم تو دانشگاه کولومبیا پرسبیتریان. یه روز صبح من چسته بودم اونجا، یکی از رزیدنسا وارد شد، نیویورک تایمز دستش زد رو میز، گفت این پدر سوخته ها بمب اتم منفجر کردن. گفتمش چی؟ روزنامه رو باز کردم، تیکس بالای نیویورک تایمز که چین اولین انفجار به اصلا چیز اتمی شد 1965 زیر محاصره هم امریکا هم شوروی. بگذاریم، هر شبت که بنابراین ابتدا تمام اینا رو ملی کرد، سپس راه را برای فعالیت شرکت های خصوصی باز کرد. اما صنایع شرکت های بزرگ و سیستم اعتباری نه زمین خصوصی شده نه بانک ها که در زمان ما شفنگ برپا شده بود در دست دولت ما، در این حال که وسائلی برای کنترل بخش خصوصی و ارتباط اونها با سرمایه های خارجی ترتیب. همینجوری چین گذشته همینجوری سرمایه ها وارد بشن. با این همه دستاوردهای سرمایه داری دولتی میان 1950 تا 2012 براسی حیرت انگیزه. در واقع موفق به وجود آوردن سیستم تولیدی مدرنی شده و به هم پیوسته، مخصوصا به هم پیوسته و عظمت کشور چین شد که تنها با ایالات متحده قابل مقایسه است و توانسته وابستگی تکنولوژی که گذشته را پشت سر گذاشته و ابتکارات و نوآوری ها و اختراعات خود را به وجود آورد. آدم بزرگی مثل نوم چامسکی میگه که آره چین یک اسمبلی لاینه، فقط سوار میکنه. آدم چی بهش بگه؟ خودش اختراع و نوآوری نداره؟ آیا امریکا تونسته به طرف تاریک کره ما تا الان بره؟ آیا تونسته یه ارسال که ماهواره بفرسته 2 کیلو ماده از اونجا برداره و با موفقیت بیارتش پایین؟ آیا چنین کامپیوتر کوانتومی امریکا تونسته بسازه؟ آیا میتونه با تلفن‌های دستی جنریشن 5G رقابت بکنه؟ هر شبت که نکته پر اهمیت آنچه داشت شدن اقتصاد به روی ابتکارات خصوصی که از 1980 به بویژه از 1990 آغاز شد، لازم بود تا از سکون کشنده اقتصادی که دامان شوروی را گرفت احتراز شود. بعدن من اینا را مفصل باز می کنم که این سوسیالیسم با چهره چینی چیه. با آنچه 2017 اینا را باز کردم. از نظر من استفاده از سوسیالیسم بازار در این مرحله از توسعه چین کاملا قابل توجیه است. مانتی ریویو به این اعتقاد نداشته قبلا، در حالی که راه چین جز این راهی نداشت. نتایج انتخاب این راه حیرت‌انگیز است. چین تنها در عرض چند دهه نظام تولیدی صنعتی و شهری ساخته که 600 میلیون انسان را برای ساختن آن دور هم جمع کرده. چنین کاری تنها در اثر برنامه ریزی پلانینگ امکان پذیر بوده و نه پیروی از قوانین بازار مثل آقای روحانی، حلقه نیاوران، شیکاگو بویز. پلانینگ در کشورهای چون برزیل، هند، افریقای جنوبی شاهد چنین پدیده نیستی و یا کشورهایی که اسم بردم. ساختن زیربنای مدرن و بی‌نظیر، ساختن مسکن مناسب برای 400 میلیون کارگر مهاجر، شبکه عظیمی از جاده ها، راه آهن ها، صدها به نیروگاه های برق، انتقال تولید از بخش های ساحلی شرق به سوی داخلی و غرب، سرمایه داری دولتی در عین حال آنچه را از زمان ماوتونگ آغاز شده بود ادامه می دهد. از میان بردن بیسوادی، تضمین بیمه پزشکی همگانی و نه خصوصی کردنش مثل ایران که در مراحل اولیه سیاست جدید داشت دوچار وقته می شد. در اون 10 سالی که گفتم ابتدای خصوصی سازی ها دوباره برقرارش کردن، دوباره با جدیتی تازه پیگیری شده. شنیدن این موضوع از اینجاست که جواب سمیرامین داره میده. شنیدن این موضوع تا حد تهوع آور که موفقیت چین باید به رها کردن راه ماو نسبت داده شود، که سر تا سر دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و ایران و چین به روی سرمایه های خارجی باز شود، ادعای احمقانه بیش نیست. سیاست های ماو زیر بنایی را به وجود آورد که بدون آن باز کردن اقتصاد به روی سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی ممکن نبود. جواب اکبر گنجی در اینجا خوابیده است. این سرمایه های انحصارات خارجی نبود که سیستم صنعتی چین را به وجود آورد. آقای گنجی و زندگی شهری و زیرساخت های چین را درست کرد. 90% موفقیت این برنامه مرهون پروژه و برنامه مستقل خود چین بود. مسلم است که باز کردن اقتصاد به روی سرمایه های خارجی اثرات مفیدی داشته است. افزایش ورود تکنولوژی مدرن. منتها تو باید زیر ساخت هایی داشته باشی، انقلاب صنعتی تو باید انجام داده باشی که بتونی از این تکنولوژی ها استفاده بکنی، نه اینکه بیان غارتت بکنن. چنگ بندازن روی بانک ها، روی زمین ها، روی معادنت، خونتو بمکن. همینطور که در تایلند و فیلیپین و هند و امثال و امثال هم دارن، برزیل و کشورهای امریکای لاتین رو دارن خونشون رو میمکن. اما چین توانسته است این تکنولوژی را جذب کرده و اکنون خود دست به ابتکار، اختراع و نوآوری زند. چنین پدیده‌ای در کشورهای دیگر جهان، حتی در هند، در برزیل و چند کشور دیگر دیده نمی شود. کجا رسد به تایلند، اندونزی، مالزی، افریقای جنوبی و دیگران؟ علاوه بر آن، ادغام چین در اقتصاد جهانی همین جوری نیست، ناکامل و کنترل شده است. دولت میذاره همین جوری بانکاش آزادانه گلدمن ساکس بیان درش تسلط پیدا بکنن. چین بیرون از سیستم مالی شده جهانی مانده و سیستم بانکیان کاملا ملی و مستقل و توجهان معطوف به اعتباردهی داخلی برای پیشرفت صنعتی و زیرساختیه. این آخرین جواب، این جذابیت سرمایه های خارجی نبوده که موجب موفقیت چین شده، بلکه به عکس این موفقیت برنامه چین بوده که سرمایه گذاری خارجی در چین را جذب خود کرده. در چین به سرمایه های خارجی اجازه چپاول منابع به ثروت های کشور داده نمی شود. حالا نتیجه این چیه؟ میخوایی چین رو، چین 1980 رو با ایران امروز مقایسه بکنیم؟ میخوام نتیجه این دستاوردها رو در این 5 دقیقه‌ای که مونده برای عزیزان عرض بکنم. از زبان دیلیپ هیرو که ما میدونیم روزنامه‌نگار و متفکر هندیه که در انفورمیشن کلیرنس در 19 اوت اومده، چین که بدون خدشه از بحران 2008-2009 بیرون آمده بود، ما میدونیم اینجا در یک بحران عظیم فرو رفت و چین تونست با سرمایه گذاری های عظیم بی خدشه بیرون بیاد. آغاز جهش چین واقعا جهش چندومش از اون موقع آغاز میشه. در 2010 چین ژاپن را پشت سر گذاشت و اقتصاد دوم جهان شد. در 2012 با 3,870,000,000,000 صادرات و واردات از امریکا با 3,082,000,000,000 پیشی گرفت. صادرات و واردات امریکا از امریکا در 2017 در 2012 پیشی گرفت. امریکا به مدت 60 سال از جهت میزان صادرات و واردات مقام اول را داشت، شکی وجود نداره. به پایان 2014 که میرسیم، تولید ناخالص داخلی چین بر حسب قدرت خرید نسبی PPP هر شبت که purchasing power به 17.6 تریلیون دلار رسید و از 17.4 تریلیون دلار در امریکا، کشوری که از 1872 از قرن 19 بزرگترین اقتصاد جهان بوده، پیشه گرفت. در ماه مه 2015 دولت چین برنامه‌ای زیر عنوان ساخت چین در 2025 اعلام کرد که طبق آن هدف پیشرفت و توسعه سریع 10 رشته از پیشرفته ترین صنایع بود: اتومبیل های برقی، تکنولوژی های اطلاعاتی نسل بعد، ارتباطات راه دور، ربات های پیشرفته تا هوش مصنوعی و نیز در زمینه های تکنولوژی های کشاورزی. چین 6% از حاصلخیز رو داره، 22% رو تغذیه میکنه کشاورزی است. هوایی، فضایی، مواد سنتتیک، پزشکی حیاتی و قطارهای سریع و سیر. هدف خودکفایی 70% در تمام این رشته ها بوده. چین قرار است از جهت تولید نیمه عایق ها سمی‌کاندکتور تا سال 2030 مقام اول رو به دست بیاره. تحقیق دانشگاه های نانجینگ و هاروارد با شرکت ریچارد فریدمن نشان میده که میان سالهای 2000 تا 2016 شمار مقالات علمی منتشر شده، دلم میخواد بعضی از انسانهای شریف از جمله خانم مینو مهرز، این انسان شریف که چه توهینی چند ماه پیش به دانشمندهای چینی کرد، بگفت آره اینا مقاله میدن بعد مقاله هاشون رو پس میگیرن و حرفشون نمیشه اطمینان کرد، که من اون موقع چنین انتقادی به ایشون کردم و خیلی ها به من اعتراض کردم به چه دلیل این انسان شریف باید به دانشمندا و به 1,400,000,000 انسان توهین بکنه. تا 2016 شمار مقالات علمی منتشر شده توسط دانشمندان چین در رشته های علوم فیزیکی، مهندسی و ریاضیات 4 برابر شده و از امریکا پیشی گرفته. در 2019 برای نخستین بار پس از آنکه از 1978 آغاز به اعلام شمار اختراعات ثبت شده کرده اند، امریکا دیگه در رأس لیست نیست. چرا؟ چون چین 58,990 اختراع رو به ثبت رسونده و امریکا 57,840 اختراع رو. فقط یک اسمبلی لاینه، فقط چیزایی که در خارج میشن اونجا سوار میشن. چینی ها مغز ندارن، فقط اروپایی ها مغز دارن و امریکایی ها. در این حال شرکت هواوی 3 سال متوالی 4,144 اختراع جدید را به ثبت رساند و کوالکام که رقیبش 2,127 اختراع. من یکی 2 دقیقه فرزاد جان، دلم میخواد یه جنبه سیاسی رو هم اینجا باز بکنم. از قول مارتین زک، چین چه نوع قدرت جهانی خواهد بود؟ همکنون میتوان دید که رفتار چین با الگوی غرب تا آنچنان که روزی انگلیس و امروز امریکا بودن بسیار متفاوته. تاریخ چین به صورت توسعه از طریق مبلغین مذهبی برای کشتار، سلطه، استعمار و غارت، از طریق جنگ همان گونه که اروپاییان و بعد امریکاییان ایده‌ها، مدل‌ها و باورهای خود را به دیگر جهان بردن نیست. آقای اکبر گنجی، تصور نمی کنم شما بتوانید بگویید که چین هرگز دنبال برتری نظامی بوده است و تهاجمی. این درست نقطه مقابل فلسفه انگلیس و امریکاست. وقت شما با چین دشمنی می کنید، می خواهید در زیر سلطه اینا. مردم به این واقعیت که صعود چین از همون ابتدا صعود صلح‌آمیزی بوده است و در زیر هیچ جنگ نبوده است کمتر توجه کردن. شماری درگیری های مرزی داشته، اما اینها صرفا درگیری های مرزی بوده. شما این را با تاریخ ایالات متحده، ژاپن، انگلیس، فرانسه و آلمان مقایسه بکنید. همه اینها درگیر جنگ های توسعه طلبانه بودند. از این رو نظرم این است که چین از این جهت متفاوته. نیومده با 50 جنس بونجول مگه مجبوری بخری؟ ماهی ها رو میگیره اگر بیرونش بکنید از خلیج فارس میاد شما رو بمبارون بکنه یا مثل 28 مرداد کودتا میکنه، بیرونش کنید. تبلیغات کثیف علیه چین تاریخ ما رو و آینده این کشور ما رو به خطر میندازه و تسلیم طلبی به این کشورهایی که فقط از طریق جنگ، آدم کشی، کشتار میان در کشورهای دیگه مسلط میشن. فضا جان خیلی ممنون، چند دقیقه از وقت من هم گذشته. عزیزان میتونن که برنامه ساعت نو، امیدوارم که کمک های عزیزانم برسه. تا یادم فقط یه یادآوری، برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و به اینستاگرام، به تلگرام و هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. عزیزان میدونن که هر شبت که ماهواره چیز داره عوض میشه و میره یا حد که این خصوصیاتشه که عزیزان بدونن که اگه عوض شد دوباره بهش این پیام افغان از دستشون نره یا گمش نکنن. به این ترتیب من تا هفته ی آینده با عزیزان خداحافظی میکنم و شب و روز عزیزان تا فردا هفته آینده خوش. Thank you.